امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بعد از این تیتراژ بسیار زیبا و دلنشین، یه سلام از ته دل به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا، ان شاءالله به دلتون نشسته باشه. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق رو داریم تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. ان شاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاجی ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز ما هستند. حاجی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه خوبانی که با دعای اونها این برنامه فکر میکنم سمت خداشو حفظ میکنه. چون ما اعتقاد داریم که اونا با دلای پاکشون از خدا میخوان که اونچه که اونا لازم دارن خدا به زبون ما جاری بکنه. ما ممنونیم.
خیلی خوب. بله، جا داره تشکر بکنیم از همه دوستان عزیزی که از طریق ایمیل، تلفن، پیامک با ما در ارتباط هستن و به ما این نیرو رو میدن که بتونیم هر روز پرتوان‌تر از دیروز خدمتشون باشیم. ان شاءالله بتونیم گوشه‌ای از محبت‌های شما رو جبران بکنیم. ما یک بحثی رو تو هفته‌های اخیر با حاجی ماندگاری عزیز داشتیم در مورد تبدیل زندگی به بندگی. 12 قدم رو حاجی شما اشاره کردید بهش تو پیامک‌ها. خیلی استقبال شد از این مبحث و خیلی ها دوست داشتن که باز هم شما از مشق بندگی بگید و تبدیل زندگی به بندگی، و بعضی ها گفتن که ما این قدم های کاجوغا شمردن رو دونه دونه داریم میریم و خدا رو شکر نتیجه هم گرفتیم. خیلی نکته خوبیه دیگه، الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط میخوام هم تذکر برای این عزیزان باشه هم برای خودم. اولا خدا رو شاکریم که اونها توفیق پیدا کردن، برای ما هم دعا میکنن انشاءالله ما هم توفیق پیدا کنیم. که من یه جمله خیلی بنا از دیروز داره آزارم میده، یعنی با خودم درگیرم. دیروز برای یه جمع خیلی نورانی داشتم صحبت میکردم، بهشون گفتم که زمان جنگم من برای بچه ها صحبت میکردم، اما قصه من اینه که اونا که زمان جنگ هم حرفای منو گوش میکردن از من جلو زدن. بلو داداش کوچیکه، بچه های کوچکتر، اونا که به عنوان حالا شاگرد، اسمش اینه شاگرد کلاس بودن، و این حسرت رو به دل ما گذاشتن که تو عقب موندی. الانم اعتقاد دارم اونایی که چه تو منبرها، چه تو حرم امام رضا سلام الله علیه، چه توی محافل، چه توی حتی از این طریق مجموعه صدا و سیما، اونایی که دارن حرفای ما رو گوش میکنن، اعتقاد دارم خیلی هاشون دارن از ما جلو میزنن. و نگرانم که خدای نکرده من و امثال من مشمول این روایت بشیم که روز قیامت داره بعضی ها رو دارن میرن میبرن به بهشت، برمیگرده به خدایی نکرده به امثال من میگه که تو رو دارم کجا میبرم، ما با حرفای تو داریم میریم به بهشت، تو مسیر بندگی رو به ما یاد دادی از طریق آیات و روایات. لذا میخوام همین عزیزان توجه کنن، هم خودم، که این گام ها زمینی که گام های روشنیست و از آیات و روایات گرفته شده خیلی ساده نیست، نه ساده، نه سطحیه، نه مقطعیه. این حواسمون باشه، یعنی وقتی میگیم باید من تو گام اول نسبت به هر مسئله معرفت و آگاهی رو پیدا بکنم، معرفت و آگاهی لایه داره، شاید یه لایه شو به دست آوردم، باز یه قواسی کن لایه بعدی که هرچه بیشتر بدونیم، گفتیم هر که فهمش بیشتر، سهمش بیشتر، خسارتش کمتر. تو قدم دوم اگر رفتی سراغ اهل ذکر، فسألو اهل ذکر رو فهمیدی، فکر نکنی حالا پیدا کردی یه کارشناس رو، پیدا کردی یه امام رو، پیدا کردی یه فقیه رو، دیگه کار حل شد. نه، هر چی جلوتر میری باید سوالاتت جدیدتر بشه، جدیتر بشه، عمیق‌تر بشه، ریزتر بشه. یعنی یه روز فقط نقشه کلی رو میپرسیدم، حالا میلیمتری رو سوال کنم. اگر تو قدم سوم میگم پذیرش داشته باشم، یه روز میگم چشم، یه روز میگم با دل جون میگم چشم، یه روز میگم آخ جون که حکم خدا رسید، فهمیدم. اینا خودش مراحل داره. و اگر قدم چهارم رو که بیشتر امروز میخوام روش بحث بکنم، بحث تفکر و تعقل، یکی از محورهای تفکر و تعقل همین سوالاتی است که بارها عزیزان توی برنامه کردن راجع به مشکلاتشون.
خیلی خب، من اجازه میخوام که بحثمون رو که بحث تفکر و تلاش هست، ما قبل برنامه با جو ماندگاری صحبت میکردیم، گفتن امروز میخوایم در مورد قدم تفکر و قدم تلاش صحبت بکنیم که فکر میکنم مورد سوال خیلی از شما دوستان عزیز بینندمون هم باشه. اگر اجازه بدید با یک سوال شروع بکنیم بحثمون رو. بیننده عزیزی برای ما این پیام رو فرستادن: سلام، من 24 سالمه و اکثر برنامه های شما رو دیدم. شما فقط اونجا نشستید و میگید جوانها خودتون رو کنترل کنید، یا اگر نمیتونید برید ازدواج کنید. آخه این یعنی چی؟ یعنی هر کسی فشار روش زیاده بره ازدواج کنه بدون عشق، بدون پول؟ آیا باید فشار رو تحمل کرد و آخرش هم که برای خیلی از ماها معلومه افتادن به گناه؟ خواهش میکنم از ما توقع یوسف بودن نداشته باشید. بشتم جواب جای ماندگاری رو.
ببینید، باز میخوام به همین عزیز بگم، نمیدونم الان پای برنامه هست، میخوام با خودش حرف بزنم، بگم عزیز دل، بازم دیدی که مطلب رو درست نگرفتی، فدات بشم. ما قرار شد که وقتی مشکل رو مطرح میکنیم، همون اولش سراغ عوامل بیرونی نریم. قطعا مشکل شما یه عوامل بیرونی داره. اول برم سراغ عوامل درونی خودم. من چه عاملی دارم توی این بروز این مشکل؟ من قطعا یک سیر عوامل ظاهری و باطنی تو بروز همین مشکل دارم. از تو حرفای خودش میخوام بگم. یک، جوون عزیز، وقتی میگی که آی بی عشق برم، اصلا قرار نیست عشق قبل از ازدواج ایجاد بشه. اون چی که قبل از ازدواج لازمه شناخته. آیه قرآن میگه عشق رو بذارید به عهده من خدا، و جعل بینکم مودتا و رحمه. بذارون مودتو، اون محبتو، اون عشقو با خواندن خطبه عقد، یه اعجاز الهیه. اصلا یکی از اعجازهای الهی اینه که عشق رو او قرار بده. اشکال نداره اگه از قبل از ازدواجم شروع بشه ها، نمیگیم حرامه به نیت ازدواج باشه، اما بذارم اون، بذار. خیلی ها گفتن تا قبل از خواندن خطبه عقد اصلا خجالت میکشید به طرف صورت پسره یا دختره نگاه کنه، احساس خاصی نسبت بهش نداشت، اما همین که خطبه عقد خونده شد احساس میکنه پاری از وجودشه. دارن از من دیدم، داره از حرم امام رضا میاد بیرون، خطبه عقد شد تو حرم امام رضا خوندن، این صحنه رو من دیدم. خانمش میخواد بیاد بیرون، این خانمی که چند لحظه یک ساعت پیش شاید خیلی خجالت میشید، دستاشو جوری میکنه کسی بود تنه نزنه، مواظب بشه. اصلا احساس میکنه پاری از وجودش داره با او راه میره. اینو بذاریم اجازه الهی باشه.
اون علاقه چی جای ماندگاری؟
همون علاقه رو میگم بذار خدا کارگردانی کنه.
یعنی بدون علاقه بریم جلو؟
ببینید، علاقه ما با شناخت یکی نگیریم ها. من باید شناخت لازم برای کفیت این خانم با خودم پیدا بکنم. اون چیزی که من برای زندگی ابتدا لازم دارم شناخته، این به من میخوره یا نمیخوره.
اگر شرط بود اون وقت بعد از
همین که خطبه عقد خونده شد، خدا میگه من دلهاتونو به هم پیوند. اصلا پیوند با دله. خطبه عقد را روحانی میخونه بین این پسر و دختر، خدا هم دو تا دل رو به هم گره میزنه. اصلا پیوند دله دیگه، پیوند دهنده هم اونه. ببینید معلوم میشه که اشکال رو از خودم نمیبینم. ببینید باور من نسبت به خدا هنوز اشکال داره. یعنی قرار تو همون آیه یک، پیوند دهنده دلها خداست، به این جوان عزیز میگم. دو، منبع اقتصادی هم خداست. یغنهم الله من فضله. بابا بیاید من 1000 تا 10000 تا کمتر بیشتر بهتون نشون بدم. جوان عزیزی مثل این آقای بزرگوار به قول خودش هیچی نداشتم که باهاش بخوام ازدواج کنم، ولی به توصیه دین رفتم سراغ ازدواج. ازدواج کردم، 2 سال نگذشته خونه داره، ماشین داره، امکاناتم داره. میگم این از کجا اومده؟ میگم نمیدونم. میگه نمیدونم، همون راهی که شما گفتی. خودم هم نمیدونم. و یرزقه من حیث لا یحتسب. من حیث لا یحتسب یعنی تو نمیتونی محاسبه کنی، تو فکرش هم نمیتونی بکنی. تو فقط منو باور کن. این از اون ریشه های باطنی مشکله. یعنی من هنوز باورم رو نسبت به اون که گفته تو برو جلو، بابا من اصلا توقع یوسف بودن از شما ندارم. بذارید دعوا کردیم دیگه، حالا این عزیز میخوام کشتی بگیری. ما اصلا توقع یوسف بودن نداریم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ولی تو به اندازه خودت خدا بهت ظرفیت داده یا نه؟ به همون اندازه بگو معاذ الله انه ربی احسن مثواي. تو هم خدا هنوز تو شرایط یوسف قرار نداده. اگه قرار بود تو شرایط یوسف باشی، رسالت پیغمبری میگذاشتن رو دوشت. ولی به اندازه که یک جوان مسلمان ایرانی متدین شیعه دوستدار اهل بیتی، به همین مقدار. این من ریشه درونی مشکلم هنوز باور نکردم. پس ما ریشه ما میگیم مشکلات ما، فکر کنیم که من حدود 65 آیه حاجای شریعتی
بله.
دیشب داشتم مرور میکردم تعبیر این آیه، ما کسبت، ما کسبتم، ما تکسب، ما یکسبون، هر چی سر ما میاد بخش عمدهش به خاطر خودمونه. خب ما چرا دنبال عامل بیرونی میگردیم؟ چرا دنبال عامل بیرونی میگردیم؟ این فکر کنیم دیگه، قبل از که خدا رو متهم کنیم، قبل از که پدر مادرمون رو متهم کنیم. نمیگم غیر از خدا و معصومین همه متهمه، همه متهم. البته خدا هم یه جور متهمه. عذر میخوام از حضرت حق. خدا همی که میخواد ما رو تربیت میکنه باید تکلیف بذاره، باید امتحان بگیره، باید سخت بگیره، باید تنبیهمون کنه. یه عامل مشکل ما هم مربیگری خداست. خدا اگه قرار بود ما رو بخلق کنه و رهامون کنه، مثل خدایی که تو تفکر بعضی از ادیانیست که امروز مطرحه، خدایی که ما رو خلق کرده بازنشسته شده خودش، رهامون کرده، اون خدا اصلا تنبیه هم نمی کنه. لذا خیلی هم میگن خوش به حال، این اصلا مشکلی هم ندارن.
اونایی که اهل تنبلیان اگر معلم خیلی سختگیر نباشه باش خیلی خوبن، ولی اونایی که شاگرد اولن زرنگن، معلمایی که سختگیری میکنن بیشتر دوستشون دارن.
پس ببینید ما میخوام بگیم ریشه مشکل رو نرم بیرون، نه خدا رو متهم کنم، نه اهل بیت رو متهم کنم، نه زود همون مرحله اول پدر مادرم، جامعه رو، برادرم، خواهرم، معلمم، دوستم، جامعه رو، با اینکه تمام اینها مقصرم، قبول دارم، من طلبه هم مقصرم. بذار یک خاطره از شهید شاهوادی بگم. شهید شاهوادی پسر استاد حضرت امام که در جبهه به شهادت رسیدن، و جالبیش اینه که در قبل از انقلاب داشتن با ماشین توی یکی از محله‌های تهران رد می‌شدن، دیدن بچه‌ها تو کوچه دارن قماربازی می‌کنن، بازی حرام. شون سری پا رو زد رو ترمز ماشین، به قول ما با یک صدایی واستاد، در ماشین رو سری باز کرد و دوید سمت بچه‌ها. بچه‌ها از ترسی که حاج آقا داره دنبالش میدوه ده فرار. فکر کردن حاج آقا میخواد تنبیهشون کنه چون دارن بازی حرام میکنن. حاج آقا بود و اونا بود و رسید یکی دوتاشون رو بغل کرد، شروع کرد به معذرت خواهی. اونا گفتن حاج آقا ما باید معذرت خواهی کنیم یا شما؟ گفت نه، من باید معذرت خواهی کنم. من میخوام تقصیر خودم رو بگم. اگه من آخوند خوبی برای شما بچهای هم محلی خودم میبودم، شما امروز برای تفریق و قماربازی نمیکردی. من قبول دارم، من و امثال منم مقصریم، راه جلو نگذاشتیم. وقتی اومدن سراغ ما با راحتی جوابشون ندادیم. خیلی کسانی که باید کمک میکردن این جوون رو کمکش نکردن. اما جوون عزیز اولین بار اونا رو مقصر نکن، برگرد به درون خود.
یه سوال بپرسیم ما چیکار کردیم برای خودمون؟
فکر بکنیم
برای خودمون،
فکر بکنم و اول مقصر بودن خودم رو پیدا کنم. حالا تقصیر خودم یا عوامل باطنی داره تو باورهای من؟ الان این عزیز دو تا باورش اشکال داشت و خیلی دوستش دارم که اینقدر راحت گفته. دو تا باورش اشکال داشت، حتی باور سومشم چرا نباید تو یوسف بشی؟ اتفاقا من میخوام بگم که در روایات ما هست پیامبران عظام الهی و اولیاء خدا اصلا برای چی الگوی ما هستن؟ اصلا نقش الگو چیه که من شبیه او بشم دیگه؟ چرا تو نتونی یوسف بشی؟ اتفاقا یه جوان عزیزی به من گفت حاج آقا یوسف یک زلیخا سر راه سبز شد، ما روزی 100 تا زلیخا داره جلومون چرخ میزنه. گفتم بارک‌الله فدای شما. برای همین میگن پاکان امت پیغمبر آخر الزمان از بعضی از قدیمی‌ها خیلی مقامشون بالاتره. در رابطه با علما روایت شده داریم، در رابطه با مؤمنین هم بعضی تعابیر رو داریم. این سه تا باور تو اصلاح کن، مال درونته. نه خیر، تو باید باور کنی پیوند دهنده دل خداست. پس باید بری قصه ازدواجتو حل کنی. بایدم تا موقعی که ازدواجت حل نشده فلیستعفف قرآن رو عمل کنی. بایده، برای خودته. تو که نمیخوای آلوده بشی که. دو، حتما باید باور کنی خدا پشتیبان اقتصادیته. البته تو باید تلاش بکنی، از فکرت استفاده بکنی، هر جا هم جایگاهی هست بری دنبالش، ولی باور کن او قراری یغنهم الله من فضل کنه، مال اونه. سه، تو باید تالیتل و حضرت یوسف بشی. برای چی نشی؟ مگر جوون زمان جنگ ما نشد؟ مگه نشد؟ مگه اون جوانی که در زمان حضرت پیغمبر بود، اون زن اومد تو خونه ازش گناه خواست، نرفت تو دستشویی خودشو به آلودگی های دنیا آلوده کرد، بعد گفت حالا حاضرم، گفت حالا دیگه به درد من نمیخوری. حاضر شد خودش به نجاست دنیا آلوده بکنه. بگید آقای مال قدیم بود، باز از شهدا میگم. یک جوانی زمان بسیجی زمان جنگ گفت که تو صف نوبایی ایستاده بودم، ببخشید. دیدم اون ور صف نوبایی دختری واسطه به من نگاه میکنه، حرکاتی رو انجام میده با چشمش با صورتش، حرکاتش هی میخواد مثلا به قول امروزی ها به من علامتی بده، چراغی بده، توجه منو جلب بکنه. گفت منم یه کاری کردم که حالش از سر صورت من به هم بخوره.
چیکار کرد؟
دیگه حالا نمیگم، کسی خواست خصوصی بخواد بهش بگه. من میگم چرا ما نتونیم یوسف باشیم؟ یوسف فرار کرد، تو هم از میدون گناه فرار بکن. قطعا میتونم فرار بکنم.
یه چیز بگم،
حالا این عوامل باطنی بود.
خب
پس من میخوام بگم تو مشکلات خود بندگی اینه، اول خودم مقصر کنم یا عوامل باطنی دارم تو باورهام، یا بیام عوامل ظاهری. تو ارتباطاتت چقدر داری اشتباه میکنی؟ یادتونه یه بار صحبت شد میگفتن آقا بخت یک دختر بسته. من گفتم عامل بخت بستن دختر اینه که اخلاقش با همه مثل ببخشید معذرت میخوام یه اخلاق بدی داره، تندی داره. خب خودش باعث شده. آقا پسر شما تو ارتباطاتت هنر خودت تو زندگی چرخوندن نشون داری؟ یک عاملشه. خب جوونه گفت آقا چرا بابام باور نمیکنه من میتونم زندگی بچرخونم؟ گفتم نمیدونم بابات علم غیب داره یا نه. گفت یعنی چی؟ گفتم صبح تا ساعت چند میخوابی؟ گفت تا ساعت 9. گفتم ماشاءالله. مامانت میره نون میخره دیگه؟ نه. مامانت میره چی میخره؟ گفت آره. گفتم بابات از کجا بفهمه تو فردا میخوای دختر مردم رو مسئولیتش قبول کنی تا ساعت 9 گرسنه‌اش نداری؟ عجب حرفی زدی. من به همه جوونا میگم، به پسرا میگم، به باباتون، به دخترا میگم، به مامانتون، نشون بدید ارزه چرخوندن یک زندگی داری. زندگی که بازی چک نیست، این عوامل ظاهریه. پس تو عوامل ظاهری رو تو خودت پیدا بکن. تو این مشکله تو اقوامتون نشون دادی، تو یک مهمونی مثل عروسک میری میشینی، خب بلندشون نشون بده بدونن تو اهل کاری. هنر فکرتو نشون بده، هنر کارتو نشون بده، بفهمن تو اهل کاری. به خدا اون اقوامتون اگه کار لازم داشته باشه، نیرو لازم داشته باشه، میگه این خیلی اهل کاره ها، اون یکی داره از زیر کار در میره، داره تنپروری میکنه، این اهل کار، تو رو استخدامت میکنه، دیگه بیکارم نخواهی بود. کارت پیدا شد، ارتباطات نشون دادن که تو لیاقت داری، خب همه دوست دارن. من دیدم بعضی از مادرانی که دختر دارن، پدرانی که دختر دارن به من میگن حاج آقا میشه این خانواده آقا پسر بگید بیاد سراغ خانواده ما، چون احساس کردیم بچه با عرضه‌ایه. اینم عوامل ظاهری. پس ببینید ما میخوام تفکر رو باب بکنیم الان فقط تو قصه حل مشکلاتمون، که تو هر قصه‌ای که ما تو دینمون داریم، تو زندگیمون داریم، یکم اهل تفکر باشیم. تا نگاهمون متفکرانه نباشه، نگاهمون سطحیه. خب نگاه سطحی هم اینجوری تحلیل میکنیم.
مال اجازه دارم.
بله حالا بفرمایید، ببخش.
خواهش میکنم. عرض کنم که بله نکته خوبی بود، یعنی واقعا باید همینطور باشه. تا فکر نکنیم، تا نفهمیم که چند مرد حلاجیم، تا به مشکلات خودمون نپردازیم، قطعا نمیتونیم کاری از پیش ببریم. و نکته دومی که فقط با تفکرم حل نمیشه دیگه، یعنی تلاش باید پشتش باشه. لیس الانسان الا ما سعی. این نکته رو شما اشاره کردید بارها و بارها تو برنامه‌های مختلف، شاید من رو با بیان‌های مختلف از کارشناسامون شنیدم آقای ماندگاری، که میگن ما نگاهمون رو باید به خدا یه جور دیگه بکنیم، چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید، عینکمون رو باید عوض بکنیم، باور کنیم که همه چیز دست خداست. این باور حاصل نمیشه. یعنی این باور چجوری حاصل میشه؟ اگر قراره که باورهامون تعمیق پیدا بکنه، باورامون عمیق بشه نسبت به خدا، خب طبیعیه بخش اعظم مشکلاتمون حل میشه، چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات روحی روانی. بعد اون وقت به دنبالشون آرامشی که خیلی از ماها دنبالشیم به دستمون میاد. ولی مشکل این نگاهه، مشکل این باوره. نمیدونم چیکار باید کنم.
خب این باوره اعظم به خدمتتون چند تا راه داره خیلی قشنگ. یکی از این تو روایات و آیات ما هیچ کدومش مال خود من نیست. شما ببینید یکی از چیزهایی که ما باید باورمون نسبت به خدا قوی بشه تلقینه. الان ببینید تو زندگیمون تلقین خدا بیشتره یا تلقین غیر خدا؟
غیر خدا.
یه قرآنی شما نمیدونم دیدید یا نه، کلمه الله رو رنگ دیگه زدن. ببینید من. از اول قرآن تا آخر قرآن چقدر تلقین خدا کرده خودشو. خب خودش داره تلقین اسم خودش رو میکنه، تلقین بزرگی خودش رو میکنه تا من اینو یادم نره. ببینید بچه یه دارویی داره، ببخشید مثال میزنم، این داروی باید سر ساعت خورده بشه چون ناراحتی بچه جدیه. گاهی وقتا دارو رو سنجاق میزنن لبه لباسش. ببینی ها، ما من تلقین خدا رو تو زندگی بیشتر کنم.
خدا تو زندگیمون گم آقای من.
همین دیگه. ببینید من یکی از ازم به خدمتتون تعبیرم یه جایی بود که حالا به لطف الهی باورهای گم شده. کجا آقای باوره چرا گم شده؟ اگه گم شده چرا باوره؟ گفتم هم داریم و هم نداریم. ما خدا رو هم داریم و نداریم. داریم و نداریم یعنی نگاهمون به خدا یه نگاه موقتیه، یه نگاه سطحیه. من باید باور کنم. باز بهترین تلقین خود کلمات اهل بیته. یه روز عزیزی میگفتم به خدا دعای جوشن کبیر فقط مال شبای قدر نیست. یا طبیب من لا طبیب له، یا حبیب من لا حبیب له، یا انیس من لا انیس له، یا مونس من لا مونس له، یا اماد من لا اماد له، یا زخر من لا زخر له، سبحانك یا لا اله الا انت، القوس القوس، خلصنا من النار یا رب. چرا اهل بیت بعضیشون دعای مجیر رو هر شب میخوندن؟ چرا دعای جوشن رو هم تو تیکه تیکه میخوندن؟ چرا مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین انت المولا و انا لم؟ برای که گم نشه. چرا؟ چون شیطان یکی از اهرماش اینه که اینو گمش کنه، برای من کم رنگش کنه، کوچولوش کنه، چیزای دیگه رو بزرگ کنه. یعنی وقتی من تو زندگیم بزرگ و کوچکا جابجا بشه خراب میشه. یه مثال خیلی ساده ای من میزدم در رابطه با ارتباط با دنیا، شاید الان اینجا خیلی به بحثمون نخوره ولی قشنگ گفتم. آخه با خودم گفتم ما دو تا جا داریم تو وجودمون، دو تا متاع داریم تو جلومون، یک جامون دسته، یک جا دله، یکی هم خداست، یکی هم دنیا. اینا رو جابجا کنیم سعادت و شقاوت به هم جابجایی دو تاست. آقا جای خدا کجاست؟ تو دله. جای دنیا کجاست؟ توی دسته. بعضی دو تا رو عوض کردن، دنیا رو بردن تو دل، خدا رو هم گرفتن دستشون. دارن ها با خدا کاسبی میکنه برای دنیایی که تو دلشه.
یه وقتی گرفتار شد مشکل پیش اومد
از خدا مایه میذاره. ببینید ما فقط جای خدا رو بدونیم کجاست تو زندگیمون، تلقین کنیم یک، تمرین کنیم دو. وجود نازنین از زهرا سلام الله علیها دیشب روایتی رو دیدم، موقع قضا خوردن 12 تا نکته رو فرموده، 4 تا واجب، 4 تا مستحب، 4 تا ادب. اولین نکته‌ای که در بحث واجب می‌فرمان این که باور کنی رزق تو از خداست. خواجه این که هممون می‌دونیم، نه بگو. اصلا بگو. دو، وقتی رزق تو خدا داد بهانه نگیری، اعلام رضایت بکنی. بعضیا وقتی قضا حسابی فرملات باشه الحمدلله، این روز حالا نون پنیر خوردن میگه الحمدلله، این الحمدللهش با اون الحمدلله، و راضی باش. و آداب دیگری که حالا جای خودش باشه اشاره میکنه. روایت دیگری تو اصول کافی دیدیم دیروز، که آمد محضر امام علیه السلام، مثل هم عزیزانی که جور سوال میکنن، محضر ائمه هم اینجوری سوال میکردن. لب روایت اینه که آقا جان من با دو تا روایت مشکل دارم، دو تا آیه ببخش. یک، ادعونی استجب
لکن.
دو، اون آیه که خدا میفرماید شما اگر در راه من انفاق کنید من جاشو پر میکنم. خوب. من دعا کردم مستجاب نشد، انفاقم کردم جاش پر نشد. امام علیه السلام یه نگاش کردن خیلی قشنگ فهمودن که خدا که تخلف نمی کنه تو بعدش. باز برگردون به خودت تفکر ببین تو چه کار کردی. حضرت هم بخوب این یک مشکل باطنی داره یا مشکل ظاهری داره؟ مشکل ظاهریش اینه که آداب دعا رو رعایت نکردی. آیا اول هر دعات حمد و ثنای خدا کردی؟ حتی من طلبه، من همونجا گفتم حاجا ما که آخر دعا میگیم بسمک العظیم الاعظم، اول یاد نداره میگیم خدای بر نعمتهای تو شکر، حمد و ثنای خدا بکن. دو، اعتراف به گناهات بکن. سه، خدا رو به بزرگی یاد بکن. چهار، درود بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرست، بعد تازه شروع کن به دعا کردن. خب امام سجاد یادم داده، من نمیرم اینو یاد بگیرم؟
آره میگم قلبا اعتقاد
دارم. بعد میگم چرا خدای دعای منو واسه خدا چرا این آیه رو گفتی یا نکردی؟ یا راجبه اعظم بخدم انفاق، حضرت میفرمان که تو از راه حلال به دست بیار، به راه حلالم خرج بکن، به راه حلالم انفاق بکن، بعد ببین پر میشه. یکی از اینا خلل داره. خب ما اینا رو رعایت نمی‌کنیم،
سرشار از غفلت شدیم آقای مولانا.
ببینید پس تلقین،
تمرین
و حتی اینجوری میخوام بگم هر چی تمرین و تلقین به هی معرفت خودم رو بیشتر کنم، خدا رو در یک کلمه پررنگش کنم تو زندگیم، به تعبیر شما غفلته رو از بین ببرم. ما اگر این خدا رو یک کم پررنگ ترش بکنیم قطعا وضعیتمون فرق میکنه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم، استفاده کردیم. انشاءالله دوستان عزیز بیننده هم نهایت استفاده رو کرده باشه از فرمایشات.
من اجازه میخوام حتی یک کلمه دیگه اضافه کنم. ببینید خدا حتی از اولیای خودش کجا خواسته که ما او رو کم رنگش نکنیم. خدا، من میخوام بگم اگه خدا هم چه امری به مادر امروز بکنه، من فکر میکنم حالا اگه من جای مادر باشم شاید به حرف نکنم. خدا به مادر موسی میگه بچه‌تو بذار، بچه‌ای تازه به دنیا اومده رو بذار توی یک صندوقچه، ولش کن رو آب. اینجا باید اینقدر مادر موسی تو وجودش خدا بزرگ و مشخص و ملموس و محسوس باشه، مثل کسی که در واقع داره اون صندوقچه رو میده دسته او. بلا هیچ مادری به اقتضای طبیعی صندوقچه بچه‌شو رو آب نمیگذاره. خب تا این کارو نکرد،
اوج توکل،
اوج توکل، خدا موسی رو دوباره بهش برنگرد، گفت تو اینقدر منو به من اعتماد داشته باش من به برمیگردونم.
آره اعتماد ما به خدا کمه،
اعتماد ندارم. و گاهی وقتا میخوام امتحانش کنم. خیلی بده، میخوام خدا رو امتحانش کنم. حالا به قول عزیزان میگن باز رفتی سراغ مادر موسی، باز رفتی سراغ مادر موسی، من سرم رفت سراغ شهید برونسی. حالا جواب مال الان دیگه، میرم سراغ شهید سید کریم خوشقلب طوسی. یه معبری بود تو کربلای پنج، هیچ کسی معبر رو نمیرفت، هر کیم رفت برنگشت. ای گفت من میرم. گفتم خب تام بر نمیگردی؟ خب این که برام مهم نیست، من ناراحتم، اطلاعاتی که به دست آوردم به دست شما میرسه یا نه. یه تناب ببندید به پام، یه تناب به 2000 متری بستن به پاش. گفت من میرم. افتادم، مجروح شدم، شهید شدم. دیدید حرکت تناب متوقف شد، منو بکشید. مردن من مهم نیست، چون سپردم خودم دست اون. خب اطلاعات دست دشمن نیست. ببین درست وقتی تو معبر داشت را میرفت، بچه ها فهم کردن این داره میره عروسی، این داره میره مهمونی، این داره میره تو باغچه قدم بزنه. چرا ما از این اعتماد نداریم به خدا؟ وقتی امیرالمومنین به پسرش میگن تو جنگ اعر الله جمجمتک، سر خودتو که گل هستی تو به خدا بسپر، خدا نگهبان درنده خوبیه.
بسیار متشکرم. چشم و گوش و تمام زندگیتون سرشار از خدا باشه انشاءالله. برمی‌گردیم.
یه روایتی از امام صادق علیه السلام که در کتاب معروف به مصباح الشریعه این کتاب این روایت نقل شده است. در این کتاب احادیث زیادی هست. مردی است به نام فضیل بن عیاض، معاصر با امام صادق علیه السلام. این از معارف است. فضیل بن عیاض داستان معروفی دارد. این یه دزد معروف بود، سرگردنگیر، و خودش داستان خودش اینجوری نقل میکند. میگوید یه شبی یه خانه ای را در نظر گرفته بودم که اون شب اون خانه را بزنم. به اون بالای دیوار که رسیدم میخواستم پایین بیام، یکی از خانه های همسایه مرد عابدی مشغول خوندن قرآن بود، با یک آهنگ خوشی، با یک لحن بسیار بسیار زیبایی. از قضا تا رسید بالای دیوار، مرد قاری قرآن مرد عابد به این آیه رسیده بود: الم یعل للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. عرب بود، معنا رو میدونید، معنی آیه این است. آیا نرسیده است اون وقتی که دل مردم با ایمان، دل مردمی که ادعای ایمان میکنند، آیا نرسیده اون وقت که این دلها نرم بشود، نرم بشود برای پذیرش یاد خدا؟ تا آیه را شنید تکانی خورد عجیب، یه وقت گفت خدایا الان وقتش است، همین الان وقتش است. و همونجا از دیوار پایین آمد، توبه ای کرد، توبه نصوح، توبه ای که این مرد را در ردیف عباد درجه اول قرار داد.
یاد و نامش گرامی باشه انشاءالله. میگفت میدونی بهترین هدیه برای معلمت چیه؟ بهترین هدیه بردن کادو و تابلو و اینا نیست. بهترین هدیه برای معلمت اینه که به حرفش خوب گوش بدی و وقتی که معلم ثمره تلاشش رو در پیشرفتت ببینه، اون وقت خیلی خیلی خوشحال میشه. اینطور نیست آقای ماندگاری؟
واقعا من دیدم، حتی معلمای دوران راهنمایی و دبیرستان خودم رو که دیدم و واقعا دوست داشتم با تمام ادب و احترام دستشون رو ببوسم، یه جمله به من گفتن. گفتن وقتی میبینیم که تلاش ما یه جایی داره ثمر میده، خستگی و دورانمون هم رفت. و اتفاقا خدام همینجوره. ببین الان شهید مطهری یه مثال خیلی قشنگی رو فرمودن، قصه فضیل ابن عیاض بود دیگه. خدا معلم عالمه دیگه، و علم آدم الاسماء کلها، مربیه. خدا و خودش فهموده وقتی یه بندم به یه حرف من یه جا درست به من توجه بکنه، من از اون مادری که بچه گم شده شو پیدا کرده بیشتر خوشحال میشم. فضیل بود دیوار دزدی بود، هم میخواست دزدی کنه هم میخواست خیانت کنه، اما یک آیه قرآنی وجودش آتیش زد: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده برای یک بار هم شده دلاتون به یاد خدا بلرزه؟ یه بار این شمع خدا رو توی دلتون پرفروغ‌تر کنید، یه بار خدا رو از دیگران بزرگتر کنید، یه بار توجهتون رو به خدا بیشتر کنید. رو دیوار گفت چرا؟ من اومدم. و چقدر قشنگم اومد. مثلا ما اسم توبه رو میذاریم دور برگردون، هیچ که ناامید نشه. او آخر جاده هم برگردیم، یه کاری میکنه که تو اون یک کیلومتر آخر جاده همه راه جبران بشه.
اونجا بالا اون دیوار شد نقطه شروع فوزه.
نقطه شروع
فوزه. هر کسی یه مشکلی داره، هر کسی توی زندگیش با یه جور مشکلی داره دست پنجه نرم میکنه. حالا یه وقتا این مشکلات مشکلات اعتقادیه، وقتا مشکلات مشکلات اقتصادیه. تو چارچوب مختلف دوستان از اون با ما در میون میذارن مشکلاتشون رو، قدم‌های بندگی رو تطبیق میدیم با مشکلات شما. یه سوال اجازه میخوام که بخونم حاج ماندگاری. سلام، میخواستم بگم مگه کسی که آرایش میکنه و یه خورده حجابش لنگ میزنه به این معنیه که اون دیگه آدم نیست و باید هر برخورد نامناسبی با اون شخص داشت؟ من حجابم مشکل دارم. اما سعی میکنم بقیه اعمالم در چارچوب اطاعت خدا باشه، ولی خانواده من رو آدم به حساب نمیارم. من هم کم کم دارم کارهای خوبم رو ترک میکنم، چون واقعا احساس میکنم با این رفتار دیگه خدا هم منو آدم به حساب نمیاره. بازم بشنوید جواب آجای ماندگاری رو.
من میخوام یه مطلب به خانواده این دختر خانم گل بگم، اگر الان پای تلویزیون هستن من خطابم به اون عزیزانه، مادر، پدر، برادر، خواهر. خاطرتون باشه من شیوه تربیتی پیغمبر و شیوه تبلیغی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو با جامعه جاهلیت گفتم بهتون. دختر شما که نعوذ بالله جز اعضای جامعه جاهلیت که نیست، یه دختر خوب، متدین، معتقد، حالا یه گوشش لنگ میزنه، خودش گفته دیگه. اگر قراره با این دخترتون شما حتی کار تربیتی بکنید، مادر خوب و پدر مهربان، اول برید از مرحله تأیید شروع کنید، قشنگیاشو تأیید کنید، زیباییهاشو تأیید بکنید، دینداریهاشو تأیید بکنید، نکات مثبتشو تأیید بکنید، خدا خیرتون بده. بعد گفتیم تو مرحله دوم برید اون نقاط 50-50شو تبدیل بکنید. شما به این دختر خوب بفرمایید که تو این که اعتقاد به دین داری خیلی قشنگه، این که اعتقاد به این مباحث داری خیلی قشنگه، اینو تأیید بکنید. 80% دیانتشو تأیید بکنید، 10%، 20% اون تزلزلشو تبدیل بکنید، بعد بریم سراغ تخریب نقطه گناه. این با شما. اما به اون دختر گل میخوام عرض بکنم که اون دختر خوب، من یک سوال ازشون میکنم، آیا قبول داره این عزیز بزرگوار که دین یک سبک زندگیه، یک پازله، یک نظامه، نمیشه مثل یک سیستم ماشین. من میتونم بگم آقا من سیستم ماشین و همه چیشو قبول دارم، ببخشید فرمونش رو لازم ندارم، من میخوام یک کار دیگه بکنم، خب میشه؟ قطعا نمیپذیره. آقا من سیستم دانشگاه رو قبول کردم، اومدم تو مدرسه، این کلاس رو من نمیخوام برم، میشه؟ قرآن همین رو به ما میگه، میگه این سبک زندگیه، نمیشه نؤمن و به بعض نکف رو به بعض، هیچ استثنا نداره. پیغمبر که اولین شخصیت عالم اسلام بود، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، خودش به تمام اجزا این پازل مؤمن بود. مؤمنینی هم که میخوان دنبال پیغمبر بیان، الذین، اول بقره میگه الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، همه اون چه که پیغمبران گفتن باید در وصف قبول کنم. حتی من میخوام به این خواهر بزرگوارمون بگم اصلا ما اومدیم 3 تا سوالو جواب بدیم. اصلا این برنامه به نظر من همه مجموعه کارشناسان عزیزی که اینجا هستن، تمام نظام مقدس جمهوری اسلامی، تمام انبیا و اولیا، تمام آمدن امام زمان، اومدن به 3 تا سوال جواب بدن. یک، با دین میشود زندگی کرد؟ اینو بعد مفصل باید صحبت کنیم. با دین میتونیم زندگی کنیم؟ با دینی که حتی 1400 سال قبل اومده، با تمام پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و صنعت و علم و اینها، با دینی که برای 1400 سال قبل اومده میشه زندگی کرد. چرا؟ چون دین از طرف خداست برای پاسخگویی به نیاز ما، که برای خدا زمان مطرح
نیست.
همچنان مثاله، خیلی مثالم کوچیکه، همچنان که مادر برای یک سفره 10-15 نفره به اقتضای هر کسی غذا میپزد، تأمینشون میکنه نیازشون رو، خدا هم به عنوان خالق من و شما برای سفره همه مخلوقین از اول تا آخر، مثل یک لحظه برای خدا، چون برای خدا زمان که مطرح نیست، اون چه که نیازشون بوده تو سفره دین گذاشته، هیچ کس هم از او آگاه‌تر به نیاز ما
نیست،
هیچ کس هم از او مهربان‌تر به ما نیست، هیچ کس هم آزادتر از او نیست، خودش بی نیازه و نیاز ما رو هم میتونه،
قادرم هست.
پس با دین میشه زندگی کرد، دینی که در قالب اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، تو قرآن ماست. دو، حالا میشود، آیا میتوان زندگی کرد؟ توانی بعد از توان مال فعلیته. آقا خیلی خوب، بابی سنز مبارز ایلندی بود، اول انقلاب، شاید عزیزان یادشون باشه، 56 روز اعتصاب غذا کرد. پس میشه 56 روز غذا نخورد؟ با یکی ایلندی بود، امام به پاس این عمل قشنگش تو مبارزه با دشمن برای مادرش پیام تسلیت فرستاد. حضرت امام، سال انقلاب. پس میشه 56 روز غذا نخورد، ولی آیه ماندگار شما میتونی؟ نه من نمیتونم. 3 روز نخورم شاید بیفته.
توانشو ندیدم.
ندارم. نه حالا تمرینم نکردم. نه تمرینم نکردم. نمیتونم. حالا ما راجع به دین میگیم. آقا فرض میکنیم میشود با دین زندگی کرد. اما میتونی زندگی هم بکنی؟ میگیم آره. چرا؟ چون دین یه عنصری داره به نام عنصر امامت و ولایت که دین رو به روزش میکنه. دین 1400 سال پیش به روز شد در زمان امیرالمومنین، به روز شد برای امام حسن، به روز شد به وسیله امام حسین و امروز به روز می شود به وسیله عنصر فقاهت و اجتهاد و ولایت. این دین رو به ظرف امروز پس قابل توانم برای توانشون برای ما ایجاد میکنه. و سومی رو برای این خواهر و امثال این عزیز میخوام بگم، ضرورتاً برای رسیدن به سعادت من باید به سبک دین زندگی کنم. یعنی هیچ راه دیگه ای نداریم. ما صراط های مستقیم نداریم، یک صراطه برای رسیدن به سعادت. حاجا میشه سعادت رو برون دینی معنا کنی؟ یعنی دینی معنا نکنی؟ بله، سعادت بارها گفتیم آرامشه، یک موفقیته، دو جاودانگیه، سه هیچ کس اگر تونست یه فرمولی از غیر دین برای رسیدن به این ستا بده جایزه بگیره. برای رسیدن به سعادت فقط. حالا من سوال میکنم از این خواهرم، اگر یه پازلی رو، یه دانشگاهی رو، یه مجموعه ای رو، یه نظامی رو گذاشتن و گفتن این هم بزرگترین قطعش لازمه رعایت بشه هم کوچکترین قطعش، چه دلیلی داری بگی من یه قطعش رو قبول نمیکنم؟ با خودت لجبازی داری؟ به قول شهید مطهری، نمیدانی اگر حجاب رو، چون ایشون واقعا تو این قصه یک جهادی کرد استاد مطهری، نمیدونی اگه حجاب رو رعایت نکنی سه تا لطمه به خودت زدی؟ یک، خودت رو در معرض خطر قرار دادی، یک، لذا خودت رو حفظ نکردی، آلوده شدی، دیگران رو هم آلوده کردی. لذا ما میگیم حجاب مهربانی به خود و دیگرانه، آلوده به گناه نمیکنی. دو، تو حجاب رو که کنار گذاشتی روابط مردها رو نسبت به خودت به هم ریختی، چون کسی که حجاب رو رعایت نکنه با آرایش بیاد بیرون، چشمها رو به سمت خودش، توجهها رو به سمت خودش جلب میکنه. ولی اگه حجاب داشتی از چشمها روابط مردم رو کنترل کردی، این برای تو خیلی آرامش بخش‌تره.
خب
پس ببینید، من میگم حجاب یه مهربانی است به خود و دیگران، حجاب یک محدودیت انتخابی است برای مسئولیت به قول شهید مطهری، سه حجاب مدیریت روابط مردان است نسبت به خود. خانومی که حجابش کامله کسی خیلی دنبالش نگاه نمی‌کنه، میگن این نمیخواد نگاش کنی، ولی اون کسی که متاسفانه با وضعیت بدی میاد، پس فکر کنیم تو اینا باز برمیگردیم رو تفکره. ببینید
البته قصدشون این نیست،
من یقین دارم، نعوذ بالله، اصلا نمیگیم قصدشون اینه، ولی نتیجهش اینه،
نتیجه
آسیبه اینه. لذا من تو خیلی جمع های دختر خانم های دانشگاه دبیرستان گفتم پسرها برای بدحجابی شما 10 تا عامل میچینن. حاضرید بگم؟ اینجا نمیگم الان. وقتی شروع کردم خدا شاهد گریهشون گرفت. گفتن به خدا ما همچی منظوری نداریم. گفتم شما همچی منظوری ندارید، ولی آقا پسرها دارن همچی منظوری برداشت میکنه. آقا من منظوری ندارم تو لیوان مشروب آب بخورم. آقا لیوان پیدا نکردم، این لیوانه رو شستم، آرم مشروب پشتشه، آب خوردم. ولی اسلام میگه از مواضع تهمت بیرون برو. میگه مجبوری تو لیوانش مشروب آب بخوری؟ خب شما وقتی با یه ویترینی میای بیرون که اون جوونه اولین احتمالی که میده اینه، چجوری میخوای از این احتمال فرار کنی؟ لذا به خیلی از دخترها گفتم بچه‌ها، جوان‌ها تصویر شما را می‌بینن، تفسیر شما را نمی‌شنون، خودشون روش تفسیر می‌ذارن، اون تفسیره برای شما آسیب داره.
حالا نکته، بله قبول دارم که ما زندگیمون رو از دین جدا کردیم، یعنی یه وقتایی سراغ دین میریم که گرفتار میشیم، مشکل دار میشیم، آرامشمون رو از دست میدیم، میریم سراغ دین و این مقطعیه. ولی به قول شما اگر دین سبک زندگی باشه، ما هر روزمون در واقع با دین بیدار میشیم، با دین میخوابیم، با دین زندگی میکنیم. اما نکته که تو این سوال توجه منو جلب میکنه، حالا این دختر خانم حجابش مشکل داره، حالا دانسته یا نادانسته، اما برخورد این خانواده و برخورد اطرافیان با این شخص برخورد درست؟
نه گفتم اولش دونی. اولش گفتم و بذارید اینجا یک نکته هم شوخی بکنم. تو برنامه امروز یه اشکالی به وجود اومد، یه صدایی اومد. من اتفاقا میگم که هیچ کدوم از دستندرکاران عزیز به استقبال مشکل نمیرن. تمام تلاششون برای اینه که هیچ مشکلی به وجود نیاد. کاملا تو یک فضای آرامی برنامه تحویل تقدیم بشه به بینندگان عزیز. ولی دین ما میگه شما سراغ مشکل نرید، مشکل اومد مدیریتش کنید. یعنی مشکل ایجاد شد، نه تصویربرداران خودشونو گم کردن، نه شما، البته شما یه ذره حواستون پرت بشه. برای اینکه همین رو من جواب دادم. نه انشالله من حواسم پرت بشه. اتون تو زندگیمون هم همینه. بابا وقتی مشکل اومد حواساتون پرت نشه.
اون مشکل رو مدیریت بکنید.
مدیریت دینی بکنید.
مدیریت دینی.
همونجا برید سراغ دین بپرسید. آقا بچه من مریض شده، معتاد شده. حالا چه کارش کنم؟ دختر من نماز رو میخونه، همین دختر خانم نماز رو میخونه، روزش رو میگیره، از همه افراد تو خونه خوش اخلاق تره، بیشتر به همه کمک میکنه، ولی یه ذره آرایش میکنه، حجابش هم رعایت نمیکنه، ما چه کارش کنیم؟ من گفتم دیگه رویه پیغمبر، اول تأیید کنیم خوبیاشو، بعد تبدیل کنیم اونایی که 50-50 که گفتیم سنت پیغمبر بود، آخرش تخریب کنیم گناهشو.
من اجازه میخوام کمتر از 3 دقیقه شاید زمان داشته باشیم، یه سوال دیگرم بخونم که نهایت استفاده از وقتمون کرده باشیم. آقای ماندگاری، خستم، قصد دارم اگر کنکور قبول نشم خودکشی کنم، اما از آبرویم میترسم، لطفا کمکم.
اولا اونایی که میگن خودکشی میخوام بکنیم نمیکنن، چون اگه بخوام بکنن نمیگن. پس ایشون معلوم میشه یه ترسی داره. خوبه، این خیلی خوبه. همین مقدار که میترسه و داره میگه، یعنی هم یه اعتقادی داره که خودکشی کاره بدیه، داره میگه به گوش من برسه من راه حل بهش بدم، این خیلی قشنگه. دو، همین که میترسه یعنی آماده رفتن این مدلی برای اونور عالم نیست. سه، جوون تو خود تو برو با کوچکترین موجودات این عالم مقایسه کن، ببین تو از اونا جسد کوچکتره که اونا خسته نمیشن، تو خسته میشی؟ برو زندگی مورچه رو نگاه کن. یه مورچه از تو توانش بیشتره که 10 بار یه مسیر رو میره تا اون پوست گندم رو با خودش ببره؟ 2 بار خوردی زمین، 3 بار خوردی زمین تا مرد نخوره زمین، که اصلا مرد نمیشه که. بابا بچه‌ای که تیتیش مامانی بشه، این بچه بعد تو سربازی مشکل پیدا میکنه. تو روایات ما میگن بچه افتاد زمین نگید آخ، خب خوردی زمین، حتی بگید ای واسه ببینم زمینو خرابش نکردی، به پاش اصلا نگاه نکنید، بذار دو خور زمین، تو نخور زمین که بلند نمیشه که. پس ببینید، یک مقایسه کنم، 2 باور کنم علامت بزرگ شدن و رشد کردن خوردن زمینه، 3 دنیا که آخر نیومده، کنکور نشد، یه کار دیگه، یه فعالیت دیگه. چرا منحصر کردیم موفقیت رو فقط تو رفتن تو دانشگاه؟ بله یک راهونه، نشد برو یه جای دیگه. 3 شاید فرمول درست درس نخوندی، 4 شاید بعضی کارهای دیگه نکردی، 10 عامل میتونیم برات بشماری. و من یقین دارم خودکشی نمیکنه، پسر خوبی.
خیلی ممنون، متشکرم. دعا بکنید تا جای ماندگاری.
خدایا با آبروی فاطمه زهرا صدیقه طاهره به همه ما تحمل مشکلاتی که خودمون با دست خودمون حداقل درست میکنیم، مشکلاتی که تو مسیر تکلیفمونه، مشکلاتی که تو مسیر ارتقایمونه، عنایت بفرما تا مثل حضرت زهرا با آرامش، با رضایت از حضرت حق، طلب بهترین سعادت ها رو برای خودمون و دیگران داشته باشیم.
انشاءالله. لذت تماشای بهار رو از دست ندید، بهاری باشید به حق بهار و آل بهار. اینم بگم، گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. هر وقتم قاصدکی دیدید یاد ما بیفتید و دل مشتاقمون. تا سلامی دوباره به اتفاق ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم. خدای متعال پشت و پناهتون باشه، ما هم دعا کنید. آخر سلام.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه که می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند و منو گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از